اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه سان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه هفتم ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه با نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، دیروز دوشنبه 27 ماه نوامبر میزبان 11 نشست گفتگوهای امنیتی هرات بود که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحت عنوان بازخوانی افغانستان راهکارهای متفاوت راه اندازی شده است. با گفته انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، حدود 150 تن از 25 کشور و سازمان بین المللی و شمول دیپلمات‌های پیشین آمریکایی و اروپایی در این نشست حضور دارند. مسئولان این انستیتوت گفتند که از طالبان نیز دعوت شده بود که نمایندگان خود را در این نشست بفرستند، اما هیچ مقام طالبان در این نشست حضور ندارد. افزون بر حضور برخی از مقام‌های پیشین افغانستان و شمول رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، و رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، ده‌ها چهره مخالف طالبان، عمدتاً رهبران پیشین جهادی افغانستان در این نشست شرکت دارند. برخی از چهره‌های شناخته شده پشتون‌های پاکستان و شمول محسن داور، افراسیاب خطک و بشرا گوهر، اعضای پیشین پارلمان پاکستان نیز به این نشست دعوت شده‌اند. محسن داور در صحبت با صدای آمریکا گفت: برگزاری چنین گفتگوها برای افغانستان نیاز مبرم است، زیرا به گفته وی گروه با زور تفنگ در افغانستان مسلط شده است. داور از رویکرد حکومت طالبان در افغانستان نقد کرده، گفته است که طالبان در صدد کسب مشروعیت خارجی، اما آنان در مورد کسب مشروعیت از مردم افغانستان فکر نکردند. با آنکه از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و تشکیل حکومت آن بیش از 2 سال و 3 ماه می گذرد، تا کنون هیچ کشور حکومت آن گروه را بر رسمیت نشناخته است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان برای افغانستان، از جامعه جهانی خواست که از ایجاد ساختارهای موازی برای افغانستان خودداری کنند. احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در وقت روز یکشنبه 26 نوامبر با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که متقی در دیدار با اوتونبایوا تأکید کرده است که جامعه جهانی باید با افغانستان تعامل داشته باشد. تکل افزود: متقی گفته است که افغانستان یگانه آدرس مشروع و با صلاحیت برای هر نوع بحث روی قضایای بین الدول می باشد. لذا کشورها و سازمانها باید از آدرس‌های پذیرفته شده و رسمی خیش با افغانستان تعامل کند و به جای ایجاد مکانیزم‌های موازی و اضافی، مکانیزم‌های موجود خیش را در افغانستان تقویت کنند. همچنان متقی در این دیدار با اشاره به آنچه که پایان جنگ در افغانستان خواند، از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا دستاوردهای حکومت طالبان را در بخش‌های امنیت، اقتصاد، حکومتداری، مبارزه با مواد مخدر و سایر بخش‌ها تشویق و از آن حمایت کنند. مقام‌های طالبان می‌گویند که 260 خانواده افغان شامل 1305 تن روز گذشته از پاکستان از طریق گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در این باره به نقل از کمیته ثبت نام و شناسایی برگشت کنندگان در سپین بولدک ولایت قندهار در شبکه ایکس به روز یکشنبه خبر داد. باختر همچنان نوشته است که 182 خانواده برگشت کننده شامل 1020 تن دیروز در کمپ ترخم ثبت و بایومتریک شدند. با گفته مقام های طالبان، به روز شنبه 970 خانواده افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده بودند. بر اساس ارقام حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون بیش از 400 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در حمله انتحاری روز یکشنبه بر کاروان نظامیان این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان، یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله 2 تن کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخم برداشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اردو دیروز دوشنبه گفته است که بمبگذار انتحاری سوار بر موتورسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی یک کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد اینکه چگونه هویت حمله کننده را مشخص کردند جزئیات نداده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده بود که برخی از افغان‌ها در رویدادهای امنیتی در آن کشور دست داشتند، اما طالبان افغان این اظهارات را تکذیب کردند. مقامات امنیتی ایالات متحده 26 ماه نوامبر گفتند که 3 مرد جوان فلسطینی تبار در منطقه برلینگتن ایالت ورمانت با ضربه گلوله زخم برداشتند. پلیس ورمانت گفته است که وضعیت یکی از این زخمیان وخیم است و تحقیقات در مورد این رویداد به عنوان یک جرم احتمالی ناشی از نفرت آغاز شده است. مسئول پلیس برلینگتن گفته است که این گلوله باری ساعت 6:30 دقیقه شام و وقت محل در نزدیکی پوهنتون ورمانت رخ داد و پلیس سپس جیسن ایتان 48 ساله را که مظنون این قضیه شناسایی شده است بازداشت کرد. پلیس با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت دو تن از زخمیان قناعت بخش است، اما وضع یکی از آنان خیلی وخیم است. این 3 جوان فلسطینی تبار که همه ایشان 20 سال عمر دارند در حال بازدید خانه نزدیکان یکی از قربانیان بودند و هنگام قدم زدن با یک مرد سفیدپوست مواجه شدند که تفنگچه در دست داشت. در این اعلامیه گفته شده است که حمله کننده بدون این که صحبت کند دست کم 4 مرمی به سمت قربانیان فایر کرد. پلیس گفته است که هر 3 قربانی فلسطینی تبارند و 2 تن آنان شهروندی ایالات متحده را دارند و یکی از آنان دارنده اقامت دائمی آمریکاست. 2 تن از این جوانان دستمال‌های سیاه و سفید فلسطینیان را با گردن آویخته بودند. کمیته مبارزه با تبعیض آمریکایی عرب روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت چنین به نظر می‌رسد که این افراد به دلیل اینکه عرب هستند هدف قرار گرفتند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفته است که از این رویداد آگاهی دارد. قصر سفید گفته است که با بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد این رویداد معلومات ارائه شده است. پیش از این شورای روابط اسلامی آمریکا برای معلوماتی که سبب دستگیری یا محکومیت عامل حمله کننده شود $10,000 انعام پیشنهاد کرده بود. برنی ساندرز سناتور مستقل از ایالت ورمانت این حمله را محکوم کرده است. با نزدیک شدن پایان مهلت آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس فشارهای بین المللی برای تمدید این آتش بس افزایش یافته است. آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و حماس در غزه از ساعت 7 صبح روز جمعه 24 ماه نوامبر به وقت محل آغاز شد و قرار است تا 7 صبح امروز سه شنبه به وقت محل ادامه داشته باشد. بر اساس توافق میان دو طرف تاکنون حماس 39 گروگان و اسرائیل 117 زندانی فلسطینی را رها کردند. منشی عمومی ناتو می گوید که با وجودی که اوکراین نتوانسته سرزمین های اشغالی خود را از روسیه پس گیرد، ولی در جریان جنگ تلفات بسیاری به روسیه وارد می کند. ینس استولتنبرگ دیروز گفت البته که ناتو می خواهد که اوکراین سرزمین های اشغالی خود را هرچی زودتر آزاد کند، ولی با اینکه خطوط جبهه هنوز تغییر نکرده باز هم اوکراینی ها توانستند تلفات سنگین و متجاوزین روسی وارد کنند. این اظهارات از سوی سرمنشی ناتو پس از آن ابراز می شود که لوید رستیز اوکراین گفت وضعیت جنگ در برابر روسیه به حالت بن‌بست مواجه شده است. رسانه دولتی سوریه گزارش داده است که بر اثر حملات راکتی اسرائیل بر روز یکشنبه میدان هوایی بین المللی دمشق از فعالیت باز ماند. خبرگزاری سانا به نقل از یک مقام نظامی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که اسرائیل از استقامت بلندی های جولان چند راکت شلیک کرده که به میدان هوایی بین المللی دمشق، پایتخت سوریه و مناطق دیگر این شهر اصابت کردند. با گزارش سانا این حملات راکتی خسارت مالی در پی داشته، اما درباره تلفات احتمالی آن چیزی گفته نشده است. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که آتش بس باید ادامه یابد تا کمک‌های بشری وارد غزه شود و گروگان‌های اسرائیل به خانه‌هایشان بازگردند، مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو نیز خواهان تمدید آتش بس شدند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز 27 نوامبر گفت این وقفه یا آتش‌بس باید تمدید شده و در حال ثابت و پایدار شود که برای یافتن یک راه حل سیاسی کار صورت گیرد. بورل افزوده است که هیچ چیزی نمی‌تواند مظالم حماس علیه غیر نظامیان را توجیه کند. وی همچنان با اشاره به حملات اسرائیل بر غزه گفت یک وحشت نمی‌تواند وحشت دیگر را توجیه کند. در این حال ینس استولتن منشی عمومی ناتو پیش از ملاقات با وزیران خارجه کشورهای عضو این پیمان در بروکسل خواهان تمدید آتش بس شد. گروه حماس به تمدید این آتش بس چراغ سبز نشان داده است و یک منبع نزدیک به حماس که از آن نام گرفته نشده به فرانس پرس گفته است که این گروه به میانجیگران گفته است که می تواند برای 2 الی 4 روز دیگر آتش بس را تمدید کند. به گفته این منبع گروه حماس ممکن است در صورت تمدید آتش بس 20 الی 40 گروگان دیگر را آزاد سازد. حکومت اسرائیل نیز دیروز گفت که به گروه حماس در مورد گزینه تمدید آتش بس آگاهی داده است. ایلان لوی سخنگوی حکومت اسرائیل به خبرنگاران گفت ما می خواهیم تا فراتر از امشب 50 گروگان دیگر به ما تسلیم داده شود. یک منبع امنیتی مصر دیروز گفت روی چگونگی تمدید آتش بس میان دو طرف اختلاف نظر وجود دارد. با گفته این مقام مصری که نامی از وی گرفته نشده، حماس خواهان آتش بس 4 روزه دیگر بوده، اما اسرائیل میگوید که آتش بس باید به گونه روزمره تمدید شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. برنامه جهانی غذا میگوید که افغانها در بدترین زمان مجبور به ترک پاکستان شدند. حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 400 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. سید عزیزالرحمن در این مورد گزارش میدهد.
به دنبال تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اتباعی خارجی از این کشور، بیش از 400 هزار افغان به کشور برگشتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با تایید این تعداد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اکثریت این افغان ها از گذرگاه های تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان می شوند.
این افغان ها در بدترین زمان به افغانستان باز می گردند. امکانات اندک در اختیار دارند، هیچ غذا برای خوردن و هیچ جای برای رفتن ندارند. وضعیت به دلیل وخیم است که فقط چند هفته به فرا رسیدن زمستان شدید باقی مانده و این کشور هنوز هم با پیامد زلزله های ویرانگر، اقتصاد آسیب دیده و بدترین بحران اقلیمی درگیر است.
بر اساس گزارش ها حدود 1.7 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. حکومت این کشور در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که مهاجران فاقد اسناد باید الا 31 اکتبر پاکستان را ترک کنند، در غیر آن دستگیر خواهند شد. شاهد خان یک تن از افغانهای عودت کننده که برای 14 سال در پاکستان زندگی کرده است میگوید فرصت کوتاه برای ترک آن کشور برایش داده شد.
ویل از کلم او را مکمل ترک را خواهد او چنانی او در چیر گاشت و چلا تفت و یلا تفت و بست دره پرچه ندارو کاری اپس کندو که پرچه چه ورکه یای ندارو کاری میدار رو تیری.
اجمل که پدر 9 فرزند است میگوید فقط 2 ساعت برایش فرصت داده شد تا پاکستان را ترک کند.
متاسفانه چه برادر که بیادر سنو پیخاری گرد در تین در 2 گندو کی اوزار چه بیار میره بیاد خپکایی بس در 2 گندو کی بیشت زخو زن مونگم بس هر ساته لیو سو دویز روبی آزار بنا درک زخو ازار کرد.
با گفته مقام های پاکستانی دستور ترک این کشور متوجه همه اتباع خارجی فاقد اسناد می باشد، ولی بیشترین افراد که این امر بر آنان تطبیق شده است شهروندان افغانستانند. در سالهای 1980 میلیون ها افغان به دلیل اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به پاکستان مهاجر شدند و این آمار پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
و 11 دوره نشست امنیتی هرات روی هدف ایجاد تفاهم فکری برای مسئله افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. از زمان به قدرت رسیدن طالبان این دومین بار است که این نشست در خارج از افغانستان دایر می شود. هدف این نشست یافتن راه حل به معضلات و آزمون‌های فراراه افغانستان ذکر شده است. در مورد این نشست لینا روزبه با نازیلا جمشیدی فعال حقوق زن مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
در این نشست در قبال چگونگی رسیدگی به وضعیت سیاسی افغانستان چه نظریات و راهکارهای ارائه شد؟
خب از نظر من امروز چندین مسئله در رابطه با مسائل افغانستان مورد بحث قرار گرفت. مسئله زنها بود که محوریت تقریبا تمام صحبت ها و پنل ها در برداشت. مسئله جندر آپارتاید و آن چیزی که کنشگران حقوق زن و کنشگران اجتماعی زنان افغان در حقیقت در تعقیب او هستند و تلاش در برای به رسمیت شناسایی او در سطح بین المللی دارند. در مورد از اون مسئله صحبت شد. در مورد کمک های بشر دوستانه، توزیع کمک های بشر دوستانه به افغانستان و ای که بالاخره آینده افغانستان از نگاه نوع حکومت داری مورد بحث قرار گرفت. در نظر من بسیار اهمیت داره. در این جلسه 150 نفر که به شمول نماینده های کشورهای مختلف، نماینده های کشورهای اسلامی، نماینده های کشورهای همسایه افغانستان، اعضای جامعه مدنی، کنشگران و در حقیقت اسکالرهای ما در او حضور داشتن صحبت صورت گرفت و صحبت های زیادی پیرامون مسائل امروز و ای که افغانستان بالاخره باید به چه سمت بره بسیار زیاد صورت گرفت. به نظر من در زمان از اون رسیده که بگذاریم از مسائل انتقاد اشتباهاتی صورت گرفت، بلکه به این در مورد این صحبت بشه که راهکار چی هست و امروز در مورد راهکار متعددی صحبت.
بله خب طور که شما گفتید موضوع سرکوب حقوق زنان و آپارتاید جنسیتی یکی از موضوعات مطرح است. وقتی ما از حکومت داری طالبان صحبت میکنیم و حکومت طالبان ما تحت انتقاد شدید به خاطرش قرار داره، شما در یک پنل هم روی موضوع حضور داشتن، چه نظریات داری گردمایی رد و بدل شد در قبال موضوع طالبان در قبال حقوق زن؟
این پنل اتفاقا اهمیت خاص خود رو داشت در کنفرانس امروز، به خاطر که مسئله حقوق زنها و مسئله حذف و خشونت علیه زنها به شکل سیستماتیک از جوانب مختلفی مورد بحث قرار گرفت. از مسائل قانونی یعنی همو قوانین بین المللی حقوق بشر گرفته تا مسائل منطقوی، سیاسی و حمایت هایی که میتونه در این رابطه از کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان در حقیقت صورت بگیره صحبت شد به شکل بسیار همه جانبه از اون. و کسانی که در این پنل حضور داشتن در حقیقت راهکار فقط ارائه کردن که به نظر من این راهکارها میتونه یک مکانیزم جدیدی برای زنهای افغانستان و خصوصا کنشگرا ایجاد بکنه تا به شکل هماهنگ‌تر در رابطه با مسئله جندر آپارتاید. از نگاه من ایده که در حال حاضر تنها ابزاری هست برای زنهای افغانستان که می‌کنن از طریق از اون کشورهای دنیا با هم دیگه متحد بکنن که نوع روی کرده خود با طالبان در رابطه با خصوص مسائل حقوق بشری و حقوق بشری زنها جامع بسازن، هماهنگ بسازن.
بله خب در حالی که نشست دیگه هم اخیراً در مسکو دایر شده بود، به نظر شما این نشست ها میتونه تأثیری را بر تغییر موضع جهان و سمت طالبان یا حداقل تأثیر را بر حکومت طالبان برای آوردن تحول داشته باشه یا خیر؟
برای حکومت طالبان من زیاد خوشبین نیستم، حداقل در کوتاه مدت، اما این که روی تصامیمی که کشورهای جهان در رابطه با طالبان میگیرن از نگاه من بسیار اهمیت داره. مثلا کنفرانس ای دوره 11 گفتگوهای امنیتی، ای با اینکه یک کنفرانس بین المللی هست در حقیقت، ما میبینیم که کاملا از طریق افغانها ای سازماندهی میشه و افغانها در رأس او هستن و همه سیاسیون ما کسانی که در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها در 20 سال گذشته نقش داشتن در حضور دارن و در طرح ایس کانفرانس نقش دارن که به نظر من بسیار اهمیت داره. این نشون میده که افغان ها هنوز ایده هایی و استراتژی هایی برای بیرون شدن کشور از این حالت امروز در حقیقت دارن و دور هم میآیند. و همین تمام دیدگاه ها رو دور هم آوردن و روی میز کشورهای دنیا گذاشتن اهمیت خود خود داره.
بله ممنون و سپاس از شما خانم جمشیدی که در وقت بسیار مصروف وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین. سپاس.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماری از محصلان افغان در معتبرترین دانشگاه کانادا تلاش می کنند زمینه ورود افغان های تازه وارد به مراکز آموزشی و علمی را فراهم کنند. دانشگاه تورنتو با 100,000 محصل از سراسر جهان یکی از دانشگاه‌های معتبر دنیاست که در آن تنها 10 افغان سرگرم آموزش هستند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
بزرگترین دانشگاه در کانادا و یکی از بهترین مکان‌های علمی و تحقیقی دنیا. تجربه مرسل نشان می‌دهد که راه یافتن به این دانشگاه مسیر پرپیچ و خمی دارد. او 3 سال پیش توانست به این رویایش دست بیابد. حالا امیدوار است با آزادی دوباره زنان از محدودیت‌های طالبان در افغانستان، دانش خود را برای توسعه کشورش افغانستان به کار بگیرد.
من بسیار خوشحال هستم که چانس دارم و میتونم به دانشگاه تورنتو درس بخونم. ما امیدوار هستم که یک روز شود که زنای افغانم بتونن در افغانستان درس بخونن و کار کنن و امرای مدرسه هم بگیرن و کشور خود آباد کنن و دو وضعیت من بتونم به کشور خود برگردم و به پسیکولوگ کار کنم.
دانشجویان افغان در دانشگاه تورنتو برای بحران‌های بشری در افغانستان آستین بالاترند. چند پیش با فروش شیرینی‌های افغانی در محوطه دانشگاه مبلغ را برای زلزله زدگان هرات فرستادند. حالا تصمیم گرفتند که برای افغان‌های در معرض اخراج در پاکستان که زندگیشان در افغانستان در خطر است کار کنند. عمر ملکیار از دانشجویان پیشتاز این دانشگاه است. مدیریت انجمن افغان‌ها را در این دانشگاه مسئولیت گرفته است.
اسپشیالایزیشن خود را در بخش مهاجرت دارم که امیدوار هستم بتونم با دولت کانادا در این بخش کار کنم و افغانایی که داخل کانادا میشه بتونم برشان یک کمک انجام بتونم.
دختران افغان در این دانشگاه نگران وضعیت دختران زنان در افغانستان هستند. با باور آنان منع آموزش دختران زنان کشور را دهها به عقب خواهد راند. از همین رو مصمم هستند که افغان‌های تازه وارد به کانادا را تشویق کنند که بر آموخته‌های علمی خود بیفزایند، زیرا آموخته‌های آنان برای یک افغانستان با ثبات و توسعه یافته کار آفرد.
این بسیار جگرخون میکنم را به خاطری که در دانشگاه در پانتونا دخترها و زنها سمیت گرفتن نمیتونن و این روز شبه که یونیورسیتی ها پر از دخترها و افغانهایی باشد.
دانشگاه تورنتو از معتبرترین دانشگاه کانادا در این کشور است. این دانشگاه میزبان حدود 100,000 دانشجو در این دانشگاه است. از این میان شمار اندک از افغان ها هم توانستن در این دانشگاه جا باز کنند. اما اتحادیه دانشجویان افغان در این دانشگاه تلاش میکنند تا زمینه ورود افغان های بیشتر و تازه وارد به کانادا را فراهم کنند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
آتش بس 4 روزه فرصت آن را میسر ساخت تا آن عده از جوانانی که از مناطقشان فرار کرده بودند دوباره برگردند و جویای احوال اعضای خانواده خود شوند. در این میان علی مهدی است که در روز دوم آتش بس به منزل خود برگشت و با جسد پدرش مواجه شد. شرح این گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
علی مهدی روز شنبه در دومین روز آتش بس 4 روزه به خانه خود در کمپ پناهندگان شاطی در شهر غزه بازگشت. او برای مدت 2 هفته به دلیل جنگ شدید و قطع مکرر شبکه‌های اینترنتی نتوانسته بود با پدرش تماس حاصل کند. وقتی بالاخره به خانه برگشت با جسد پدرش روبرو شد. علی گفت
پدر و برادرزاده هم 14 روز پیش شهید شدند. اجسادشان در نزدیک دروازه خانه افتیده بود. برادران هم زخمی شدند. همسایه ما الادغام شهید شد. شهدای دیگری است که نمی‌شناسیم. من پس از 2 روز رنج و عذاب امروز با کمک مرد جوانی توانستم جسد پدرم را در خانه ام دفن کنم.
علی میگوید از هیچ نوع امکانات برخوردار نیستند و میافزاید
امبولانس نیست، صلیب سرخ نیست، شبکه های تلفن کار نمی کند، آب و برق نیست، زندگی ما به دوزخ مبدل شده است.
علی از بی‌تفاوتی جهان، ویرانی شدید اطرافش و بحران انسانی اظهار ناامیدی می کند و می افزاید
تقصیر ما چیست؟ ما نه حماس هستیم و نه فتح و هیچ وقت در زندگی خود سلاحی در دست نداشته ایم. تقصیر ما چیست؟ شما با حماس نمی جنگید. شما در میان مردم می جنگید.
با این حال آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس امروز هم ادامه داشت و گروه حماس 17 گروگان دیگر را آزاد ساخت. این افراد شامل 14 اسرائیلی و اولین امریکایی یک دختر 4 ساله با تابعیت دوگانه اسرائیلی بود. اسرائیل نیز روز یک شنبه 39 اسیر فلسطینی را آزاد ساخت. این 30 تبادله اسرا در یک آتش بس 4 روزه است. در عین زمان میانجیگران بین المللی به رهبری امریکا، مصر و قطر در تلاش برای تمدید آتش بس هستند. با گفته وزارت صحت در غزه که تحت حاکمیت حماس قرار دارد، بیش از 13,300 فلسطینی در این جنگ کشته شدند که تقریبا 2/3 حصه آنها زنان و کودکان هستند. این جنگ همچنان بیش از 1,200 اسرائیلی را قربانی گرفت که بیشتر آن غیر نظامی بود که در حمله 7 ماه اکتبر حماس بر اسرائیل کشته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک دختر 4 ساله امریکایی اسرائیلی تبار روز یکشنبه پس از آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس از قید آزاد شد. رئیس جمهور بایدن از آزادی این کودک استقبال کرد و اظهار امیدواری نمود که آتش بس تمدید شود. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
ابیگل ادان دختر 4 ساله امریکایی اسرائیلی تبار از جمله 7 گروگان بود که از قید گروه حماس به روز یک شنبه آزاد شد.
مادر این دختر در جلو چشمانش در حمله 7 اکتبر دهشت افغانان حماس بالای کیبوتس محل اقامتشان کشته شد. ابیگیل برای نجات خود به سوی پدرش دوید و پدرش خود را سپر ابیگیل کوچک کرد و او هم کشته شد.
جو بایدن در مورد تلاش‌های دیپلماتیک وضاحت داد که در برقراری آتش بس موقت میان حماس و اسرائیل نقشه مهم داشته است.
ما از نزدیک با رهبران کشورهای قطر، مصر و اسرائیل در تماس بودیم و با هر کدام طی هفته‌های گذشته صحبت‌هایی داشتیم تا در توافق آتش بس کمک کنند. ثبوت این که این آتش بس مهم است و ارزش تداوم را دارد لبخندها و اشکهای شکرگزاری است که بر چهره‌های خانواده‌های گروگان‌ها می‌بینیم که بالاخره با عزیزانشان ملحق می‌شوند.
صحتیاب شدن این افراد مدت زیاد را در بر خواهد گرفت.
از نظر جسمی همه خوب هستند. از نظر احساسی و روانی یک مدت طولانی را برای صحتیاب شدن در بر خواهد گرفت. اسرائیل و دیگر کشورها برای آن منابع زیاد را بسیج کردند تا به آسیب‌های روانی این افراد درست رسیدگی شود.
مطابق بخشی از توافق آتش بس، ده ها زندانی فلسطینی نیز آزاد شدند و تیلو کمک های بشری داخل غزه می شود. اما تا کنون روشن نیست که این آتش بس تمدید خواهد شد یا خیر.
وقتی آتش بس تمام شود، قسمی که صدر اعظم اسرائیل اشاره کرد جنگ ادامه خواهد یافت و قسمی که اسرائیل گفته جنگ تا از بین رفتن حماس ادامه خواهد داشت.
اما امیدواری های وجود دارد که در نهایت بتوان برای جنگ اسرائیل و حماس یک راه حل دائمی پیدا کرد.
تا زمانی که یک دولت مستقل فلسطین ایجاد نشود، صلح و امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد.
با پاپ فرانسیس رهبر روحانی مسیحیان کاتولیک جهان روی اهمیت دیالوگ برای راه حل منازع در منطقه تاکید کرد و از آزادی زندانیان استقبال نمود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره بر می گردیم وقت خوش داشته باشید.